ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. روسیه نسبت به بن‌بست در مذاکرات مربوط به سپر دفاع موشکی هشدار داد. وبسایت انصراف یا عدم انصراف از دریافت یارانه در ایران از دسترس خارج شد. و در حمله نیروهای دولتی سوریه به دانشجویان دانشگاه حلب 4 تن کشته شدند. از شما دعوت میکنم در ابتدای شنونده مشروع خبرها باشید و در ادامه برنامه جامعه رو خواهید شنید. وزیر دفاع روسیه میگوید گفتگوها با مقامهای آمریکایی درباره سپر دفاع موشکی در حال به بن‌بست رسیدن است. آناتولی سردیکوف وزیر دفاع روسیه روز پنجشنبه در کنفرانس دو روزه دفاع موشکی گفت درباره سپر دفاع موشکی ناتو در اروپا تاکنون دو طرف به هیچ راه حل قابل قبولی دست نیافتند. آمریکا استقرار این سپر را حفاظت از اروپا در برابر تهدیدهای موشکی کشورهای نظیر جمهوری اسلامی ایران می‌داند، اما روسیه می‌گوید این سپر تهدیدی علیه امنیت ملی آن کشور است. بنابر گزارش‌ها از ایران، در آخرین روز از مهلت اعلام شده برای انصراف یا عدم انصراف از دریافت یارانه، وبسایت رفاهی از دسترس کاربران خارج شده است. سازمان هدفمندی یارانه‌ها پیش از این مهلت نهایی برای انصراف یا عدم انصراف از دریافت یارانه را 12 اردیبهشت ماه اعلام کرده بود، اما به علت از دسترس خارج شدن این وبسایت در آن روز مهلت نهایی تا نیمه شب پنجشنبه تمدید شده است. خبرگزاری‌های ایران گزارش کردند مسئولان سازمان هدفمندی یارانه‌ها حاضر به پاسخگویی در زمینه نیستند. به گفته فعالان و مخالفان حکومت بشار اسد، شب گذشته نیروهای دولتی در حمله به تجمع دانشجویان دانشگاه حلب 4 تن از آنان را کشتند. بنابر گزارش ها ابتدا گروهی از هواداران بشار اسد با سلاح‌های سرد به این دانشجویان که تجمعی 1500 نفری در نزدیکی خوابگاهشان برپا کرده بودند حمله کردند. پس از آن ماموران امنیتی این تظاهرات را سرکوب کردند و به دنبال آن دانشجویان به خوابگاه‌هایشان و به دنبال دانشجویان به خوابگاهشان وارد شدند. به گزارش آسوشیتد پرس زد و خوردها حدود 5 ساعت و تا نیمه شب ادامه داشته است. فعال نابینای چینی به رغم اعلام قبلیش تصمیم گرفته است از آمریکا درخواست پناهندگی کند. بنابر گزارش ها چن گوانگ چنگ پس از ترک سفارت آمریکا در پکن در حال حاضر در بیمارستانی تحت کنترل ماموران چینی است. یک مقام بلندپایه آمریکایی گفته است در صورت تصمیم آقای گوانگ چنگ به خروج از چین، واشنگتن آماده کمک به اوست. وضعیت این ناراضی چینی از جمله محورهای گفتگو بین مقامهای چین و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا است که به پکن سفر کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای که روز سوم ماه مه به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات منتشر کرده، با محکوم کردن خشونت دهشتناک علیه روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران اعلام کرده است در 4 ماهی که از آغاز سال نو میلادی می‌گذرد، هر 5 روز یک فعال اطلاع‌رسانی کشته شده است، 21 روزنامه‌نگار و 6 شهروند وب‌نگار. در بیانیه گزارشگران بدون مرز همچنین فهرست جدیدی از 41 دشمن آزادی اطلاع‌رسانی منتشر شده. به نوشته این بیانیه، با اینکه جنبش‌های سال گذشته شماری از دشمنان آزادی اطلاع رسانی را سرنگون کرد، 6 دشمن جدید به این فهرست اضافه شده است: گروه اسلامی بوکو حرام در نیجریه، شورای عالی نظامی مصر، وزیر ارتباطات دولت موقت سومالی، وسیف طالبوف رهبر نخجوان در جمهوری آذربایجان، سرویس‌های اطلاعاتی پاکستان و سرانجام کینگ جونگ اون رهبر کره شمالی. اما مایلم که در این وقتی که باقی مونده تا آغاز برنامه جامعه، سوال روز رو هم با شما در میون بگذارم تا شما هم به جمع شنوندگان ما بپیوندید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. سازمان بازرسی کل کشور خبر از کشف فساد مالی بزرگ دیگه ای داده. به گفته مسئولان سازمان بازرسی، بانک ملی ایران با پرداخت وامی 100 میلیون یورویی به یک شرکت خصوصی موافقت کرده بدون آنکه تضمینی دریافت کرده باشه. این خبر در حالی منتشر میشه که دادگاه موسوم به اختلاس 3000 میلیارد دلاری هم در تهران برگزار شده. شما چه فکر میکنید؟ 2022-21-12-21-12 در اختیار شماست و البته میتونید روی فیسبوک هم با ما همراه بشید و نظراتتون رو بگذارید، چون که محمد گذاشته و نوشته هر دم از این باغ بری میرسد. امید گفته خود امام زمان به گفته امید درست میکنه و سعیده گفته کم کم اختلاس تمام سازمان ها و مراکز مربوط مربوطه مشخص خواهد شد. در ادامه بشنوید برنامه جامعه رو.
سلام، من فهیمه خضری هستم و این یک مجله جامعه دیگر از رادیو فرداست. خوش آمدید به مجله جامعه، شما شنونده‌ای که پیگیری می‌کنید مسائل اجتماعی ایران رو. در این مجله به طور اختصاصی و کمی مفصل‌تر به موضوع گشت‌های ارشاد و برخورد با آنچه که در ایران به بدحجابی معروف هست می‌پردازیم. اما اجازه می‌خوام که قبل از اون با چند خبر کوتاه شروع کنیم. دستگیری 100 سارق و اینطور که نیروی انتظامی میگوید معتاد ولگرد. رئیس پلیس تهران میگوید همه این افراد را در راستای ادامه طرح امنیت محل محور و در منطقه سعادت آباد دستگیر کردند. در این طرح با سارقان خرد، خریداران اموال مسروقه و همچنین به گفته نیروی انتظامی با معتادان ولگرد برخورد میشود. 77.1% مساحت ایران تحت تأثیر خشکسالی است. استانهای بوشهر، چهارمحال بختیاری و یزد بیشتر در معرض خشکسالی قرار دارند. رئیس مرکز خشکسالی ایران خبر داده است که 7% مساحت کل کشور هم تحت تأثیر خشکسالی بسیار شدید است. پدیده گرد و غبار و آتش سوزی جنگل ها و مراتع از عواقب مهم خشکسالی هستند. 10 اردیبهشت روز جهانی مصدومان شیمیایی بود. ایران هم یکی از قربانیان کاربرد سلاح‌های شیمیایی در جنگ است. به گزارش خبرگزاری مهر، حدود 400,000 مجروح شیمیایی جنگ ایران و عراق هنوز از آثار و عواقب کاربرد سلاح‌های شیمیایی در این جنگ به شدت رنج می‌برند. و مطالعات نشان می‌دهد که مصرف شیر مایع طی سال گذشته در ایران به طور متوسط 14% کاهش یافته است. برخی منابع خبری از کاهش 20% مصرف لبنیات هم در خانواده‌های ایرانی خبر می‌دهند و پایین بودن سرانه مصرف شیر در کشور را تهدید سلامت جامعه می‌دانند. به گفته مشاور مدیرعامل صنایع شیر، میزان مصرف سرانه شیر در دنیا 300 کیلوگرم است، در حالی که مصرف سرانه آن در ایران 80 کیلوگرم در سال برآورد می شود. تابستان برای شهروندانی که توی گرما عرق می ریزند، فصل تمایل به لباسهای روشنتر، راحتتر و کمی آزادتر است. فصل پاهایی است که از جوراب فراری اند و توی صندل‌های تابستانی کف خیابان‌ها را پر می کنند از رنگ. رنگ‌ها و لباس‌ها و مدل‌هایی که اگرچه روشن نیست دقیقاً چرا و چگونه و بر اساس چه معیارهایی، اما درد سرسازند و به تازگی حتی غیر مجاز. غیر مجاز البته کلمه است که شهروندان در ایران خوب با آن آشنا هستند. نوشیدنی‌های غیر مجاز، فیلم‌ها و کتاب‌های غیر مجاز، وسایل ارتباطی غیر مجاز و خیلی چیزها و کارهای غیر مجاز دیگر. با این حال اما لباس‌های غیر مجاز تعبیر تازه‌ای به حساب می‌آید. آنقدر تازه که ممکن است به نظر برسد خبر از برخوردهای شدیدتر با موضوع حجاب و پوشش در ایران را می‌دهد. در تازه‌ترین اظهارات فرمانده نیروی انتظامی، صحبت از برخورد با فروشندگان و تولید کنندگان و مصرف کنندگان آنچه لباس‌های غیر مجاز خوانده شده است. اینکه لباس‌های غیر مجاز اساساً چه هستند روشن نیست. اینطوری است که شاید شما هم دقیقاً ندانید اگر بنا باشد همین حالا از خانه خارج شوید چه بپوشید که مجاز باشد و چه نپوشید که غیر مجاز نباشد. مخصوصا که امسال علاوه بر گشت های ارشاد و ون های آشنایان، قرار است گشت های موتور سوار هم در سطح شهرها به عنوان ضابطان نیروی انتظامی گشت زنی کنند و با مصادیق پوشش نامناسب برخورد کنند. این اولین باری است که نیروی انتظامی از گشت ارشاد موتوری برای پیشبرد اهداف خود کمک می‌گیرد. در کنار اینها، نیروهای موسوم به حزب‌اللهی یا بسیجیان هم هستند. نیروهایی مثل این گروه که در حرکتی نمادین در اصفهان تابوتی با نام تابوت بدحجابی را حمل کردند. در تهران اما فرمانده انتظامی تهران بزرگ به همه هشدار داده است. از زنان و مردانی که ممکن است لباس غیر مجاز برای پوشیدن انتخاب کنند تا مراکز تولید و توزیع لباس در پایتخت که ممکن است بخواهند لباس غیر مجاز به مردم بفروشند. آقای ساجدینیا یادآوری کرده که بدیهی است در صورت عدم توجه به این توصیه‌ها همه مراکز پلمب خواهند شد. پیش از این نیروی انتظامی با ارائه مهلتی محدود تمام فروشگاه‌های لباس زنانه در تهران را ملزم به استخدام فروشنده زن کرده بود. تعدادی از مغازه‌ها و فروشگاه‌ها هم در همین راستا پلمب شدند. اما ظاهراً حتی همین فروشندگان زن هم کم کم مسئله ساز شدند، تا جایی که امام جمعه تهران احمد خاتمی حضور زنان فروشنده در فروشگاه ها را به هنجار شکنی تعبیر کرد.
فروشگاه های آنچنانی در برخی از مناطق تهران از جمله شمال که فروشندگان زن با لباس مبتذل، با لباس بد برای جلب مشتری هنجار شکنی های گسترده.
تصویر تابستانی تهران به این ترتیب میدانهایی است که گشت های ثابت امنیت اخلاقی در میدانهایش مستقرند، گشت های گشت زن در مجتمع های تجاری و خیابان ها و پارک هایش پوشش شهروندان را کنترل می کنند و گشت های موتور سوار انتظامی هم در بزرگراهایش بالا و پایین می روند. رئیس پلیس راهور تهران اما از این هم فراتر رفته و پیش از این یادآوری کرده بود که اتومبیل های شهروندان هم حریم خصوصی محسوب نمی شوند. بنابراین کسانی که به گفته او بدحجابند در داخل خودروهای شخصیشان هم ممکن است دستگیر شوند و ماشینشان به پارکینگ منتقل شود. پلیسی شدن چهره شهر و تولید ناامنی از جمله پیامدهای اجرای طرح‌هایی است از این دست از نگاه فریبا داوودی مهاجر، از فعالان اجتماعی و زنی که در ایران حجاب داشت و خارج از ایران حجاب اجباری را کنار گذاشت.
تجربه نشون داد که نه تنها آمار فساد و فحشا پایین نیامد در ایران، که به صورت وحشتناک فساد و فحشا بالا رفته، طوری که آخرین آمار که هفته پیش اعلام شد روز دیگری به 13 سالگی رسیده. حجاب یک مسئله دینی و یک مسئله اسلامی نیست که برای اینا مهمه، بلکه کاملا برای اونها جنبه سیاسی داره. ببینیم، به اسم کنترل حجاب جامعه رو کنترل میکنن، یعنی به کل جامعه ترس و وحشت رو القا میکنن. وقتی پلیس تو خیابونه و دختر شما رو میگیره، خواهر شما رو میگیره، مادر شما رو میگیره، کل جامعه احساس ترس میکنه.
مهرداد درویشپور جامعه شناس حاضر در این بحث هم بر سیاسی بودن مسئله حجاب و بد حجابی در ایران تاکید دارد.
وقتی در جامعه به اصطلاح ما شاهد رواج میلیونی بد حجابی به اصطلاح یا تمایل گسترده به بی حجابی میشیم، این به این معنیه که نماد اقتدار حکومت در هم شکسته شده و برای اینکه این نماد اقتدار حفظ و یا احیا بشه، حکومت حاضر به هر قیمتی متوسل بشه.
بیش از 30 سال است که جمهوری اسلامی ایران توان تبلیغاتی، رسانه‌ای و انتظامیش را به کار گرفته تا با موضوعی که از آن با عنوان بد حجابی یاد می‌کند مبارزه کند. مبارزه با فساد و جلوگیری از آسیب رسیدن به نوامیس جامعه از جمله دلایلی است که نیروی انتظامی برای برخورد شدید چند سال گذشته‌اش با موضوع بد حجابی آورده. اما فریبا داوودی مهاجر، فعال اجتماعی، وضعیت امنیت زنان در کشورهای دیگر جهان را که حجاب یا بی حجابی در آنها اجباری نیست با ایران مقایسه می‌کند.
در خارج از ایران اون چیزی که من دیدم و تجربه عملی خودم بود اینه که حذف و اضافه کردن یک زن به دلیل مدل پوششش و حجابش اساسا جرمه. و به جای اینکه روی روسری تاکید بکنن و تاکیدشون رو روی زنها بذارن و دائم بگن شما موجب فسادین، شما موجب فسادین، میان روی آزار جنسی خانم ها برخورد میکنن، یعنی درست برعکس، یعنی به شدت مراقب امنیت و احساس امنیتی هستن که زنها تو جامعه میکنن و قوانینشون هم سختگیرانه است نسبت به مردها. به همین دلیله که شما به سمت بعد مزاحمت خیابونی اینجا نمیبینید، آزار کلامی نمیبینید، بوق زدن برای خانم ها رو نمیبینید. شما در مقابل تو ایران میبینید که با این همه متاسفانه ادعاهایی که میکنن، هیچ زنی با هیچ مدلی از پوشش در امنیت قرار نداره و آسیبای اجتماعی به مراتب گسترش پیدا کرده.
تابستان دیگری در راه است. سال گذشته بعضی اداره ها و سازمان های دولتی رنگ های زرد و سفید و قرمز را برای زنان، حتی زنان ارباب رجوع، ممنوع اعلام کردند و امسال هم سخن از لباس های غیر مجاز و موتور سوار های ارشاد است. باید منتظر ماند و دید موضوع پوشش و حجاب و بد حجابی در تابستان 91 به کجا خواهد رسید. در اینجا به پایان مجله جامعه این هفته رادیو فردا میرسیم. من فهیمه خضرایی دری با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که همچنان مسائل اجتماعی ایران رو با مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.